خب همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه سلامت باشیم در خدمتتون هستیم از شبکه رادیویی ورزش و در خدمت سرکار خانم مهندس شهریاری رئیس گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستیم. به عنوان کارشناس امروز در برنامه سلامت باشیم همراه این بزرگوار خواهیم بود. سلام میکنم خانم مهندس شهریاری، خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید تا در مورد یه سری از الزامات و مقرراتی که باعث میشه که ما با صحت و سلامت این دوران رو بگذرونیم در خدمت شما هست.
سلامت باشید. خانم مهندس محبت بفرمایید یه مقدار اول توضیح بدید ابتدای امر که الان ما کجای کار قرار داریم، چون من فکر میکنم با توجه به اینکه دیگه مردم اون شرایط قرنطینه رو به اون شکلی که باید و شاید رعایت نمیکنن و این روزا میبینیم که بیشتر در معابر هستند به کارشون میپردازن، عین زندگی دقیقا سال پیش همین موقع
بله.
و به اون شرایط زندگی عادی برگشتند، آیا این واقعا میشه کنترل بشه شرایط کرونا؟ چون حتی شنیده شده که موج دومش خیلی بدتر هم در راه هست یا حتی داره شروع میشه و در آستانش هستیم. در این مورد یه توضیح بفرمایید.
ما توی زمانی که بیماری کرونا اومد، توی اول اون زمانی که این بیماری اشاره شد، تونستیم یک سری از تعطیلی ها رو ایجاد کنیم و یک سری از غیر فعال کردن خیلی از مکان ها و اینها رو، مدارسمون رو بستیم و خیلی از موارد دیگه که تو اون ابتدای امر صورت گرفت و بعد از اون فاصله گذاری اول بود که تو فاصله گذاری اول فقط مراکز تهیه سازی مواد غذاییمون و اونهایی که معیشت مردم رو باید جبران میکردن و میدادن
بازدن،
بقیه مکانهای ما کلا بسته بودن. شما اگه سیر بیماری رو دقیقا با اون زمان انجام کارهای ما در سطح اجرا و اونها ببینید، به همون شکل میبینید که تو اون زمان پیک بیماری کمتر بود، فوتی همون کمتر بودن و خیلی از موارد. نظر دوم یعنی بازگشایی کل کسبه ما و مرحله به مرحله انجام شد که تمام اینها باز هم باعث شد که یه سری از اینها باز نشدن، اینها هم کار غیر قابل اجرایی بود و باز شدن اینها اگه با رعایت یک سری از موارد، پروتکل ها و چیزهایی که باعث میشه که انتقال بیماری و دست به دست شدنش یا خیلی از موارد رعایت میشد، مسلما ما این شرایط فعلی رو نداشتیم. ولی این هجوم جمعیت در خیلی از جاها و خیلی از کارهایی که نباید انجام میشد و نباید مردم انجام میدادن و نباید فاصله گذاری هایی که رعایت نمیشه و خیلی از این موارد باعث شده که ما فعلا شرایط خوبی رو از لحاظ افزایش بیماری نداشته باشیم.
بله، خب حالا با این وضعیتی که فعلا هست باید چه کرد واقعا؟ آیا مردم براشون دیگه مهم نیستش یا فراموش کردن به طور کلی که این شرایط بحرانی است و همچنان هم ادامه داره؟ حالا شاید خیلی ها پیش خودشون فکر بکنن به خاطر اینکه به فصل تابستان نزدیک میشیم و هوا داره گرم در میشه، دیگه اون خطری که تو زمستون متوجهمون بود الان دیگه وجود نداره. آیا فکر میکنید این درسته یا اینکه
دیگه باید به ما ثابت شده باشه که دیگه گرمای هوا و نمیدونم گرم شدن هوا و از بین رفتن اینا همه اشتباه بوده، یه تصور اشتباه بوده؟ همونجور که شما میبینید تو استان ما که یکی از گرمترین استانهای کشور هست، ما الان بیشترین میزان موارد بیماری رو در هفته های گذشته داشتیم. پس این گرم شدن هوا و خیلی از اینا هیچ گونه کمکی نتونسته کاهش بیماری بکنه. تنها شرطی که باعث این امر میشه رعایت شرایط فاصله گذاری هست و گنزدایی و شستشوی مکرر دستها، عدم مواجهه، عدم حضور در مراکز تجمعی.
خب این که متاسفانه رعایت نمیشه خانم مهندس، این که الان بله؟ رعایت نمیشه. الان شما توی فروشگاه ها و مرکز خرید که برید ازدحام جمعیت بیداد میکنه.
بله.
ترافیک دقیقا مثل قبل هست، یعنی تو کلان شهرها و شهرهای بزرگ ما میبینیم که مردم به همون شکل دارن میان، سرنشینان در واقع خودروهای تک سرنشین همچنان هست و وضعیت به همون شکل سابق داره پیش میره. با این اوضاع و احوال من بعید میدونم اصلا راهکاری بتونیم بدیم به عنوان اینکه حالا مثلا شما دستاتون رو بشورید، چون خیلی دیگه فراتر از این حرفا باید بنگریم به این ماجرا.
هیچ وقت برای انجام یک سری از کارها به نظر من دیر نیست. اگه همین الان مردم ما به این نتیجه برسن که رعایت فاصله و یک سری از الزامات باعث کاهش بیماری میشه، همونجور که ثابت شد به ما که رعایت فاصله ها توی موارد قبلی تونست خیلی از موارد رو پیشگیری کنه، خیلی از پیک بیماری رو، خیلی از مرگ و میرها رو، الان هم ما اگه بتونیم این موارد رو رعایت کنیم، این تجربه به ما ثابت کرد که مهمترین امر توی این زمینه رعایت الزاماته. ما الان تمام کارشناسای بهداشت محیط کل کشور شبانه روز کارشون همینه، هر اصنافی که داره باز میشه الزامات میگیم انجام میدیم. متاسفانه به دلیل این که خیلی از موارد باعث خیلی از خسارت‌های جبران ناپذیری داره میشه، ما الان بیشترین میزان پلمب رو داریم، بیشترین میزان برخورد رو داریم، بیشترین میزان اجرای قانون و ارسال این پرونده ها رو به مراجع قضایی داریم. این باعث شده که ما دیگه الان از قوه قهریه استفاده کنیم و این واقعا شرایط خاصی رو ایجاد کرده.
مجبوریم خانم مهندس، به هر حال این شرایط ایجاب میکنه، یعنی کارش نمیشه کرد.
بله.
چون الان دولت که در واقع آزاد گذاشته و افراد سر کاراشون دوباره برگشتن، از یه طرفم خب باید حق داد به خیلی از عزیزان که کارشون به این شکل هستش که باید در واقع به اون کسب و کارشون بپردازن تا بتونن امرار معاش بکنن.
واقعا اگه این پروتکل ها، اگه هر متصدی که توی صنف داره کار میکنه ملزم به اجرای فاصله گذاری بشه، به فرض من خدمت شما عرض میکنم که یه نونوایی اگه ملزم به این بشه که یک فرد رو برای رعایت فاصله گذاری اونجا بذاره، اگه یه فروشگاه ملزم به این بشه که 3 نفر از اون کارکنانش رو ملزم به اجرای فاصله گذاری چه بین مردم و چه بین اون افراد بکنه، من مطمئنم که هم میتونیم با کرونا زندگی کنیم، کسب و کار کنیم و هم جلوگیری کنیم از انتقال بیماری به افراد.
بله بسیار خوب،
این ثابت شد به ما، واقعا به ما ثابت شد.
بسیار خوب میگم، بحث در این حوزه بسیار طولانی میشه و من میخوام حالا با توجه به تخصص حضرت عالی در مورد خانواده هم دقایقی برای ما صحبت بکنید، یکی دو دقیقه ای که حالا این بهداشت محیط در فضای خانواده چجوری باید اعمال بشه.
من در خونه ها بیشترین سفارشی که به افراد میکنم اینه که لزوما یک فرد برای خرید بره، اون فرد وقتی میره خصوصا جاهای تجمعی که میره حتما از وسایل حفاظت فردی من جمله ماسک مناسب استفاده کنه. وقتی که خریدهامون رو وارد منزل میکنیم خیلی مراقب باشیم که آلودگی رو وارد منزل نیاریم. ماده گندزدایی رو که ما برای تمام خانواده ها که دسترسی هم دارن میتونن استفاده کنن، وایتی که 5% بوده که به نسبت 1:99 آماده بشه و تو خونه ها ما واقعا تونستیم خیلی از انتقال ها رو جلوگیری کنیم. متاسفانه خیلی از موارد الان ما تو خانواده ها موارد مثبت کرونا رو داریم. خواهشی که دارم عواطف جای خودشه، احساسات جای خودشه، این قرنطینه رعایت بشه، واقعا اون فرد تا جایی که میتونیم قرنطینه‌ش رو به اون روش استانداردی که گفته شده رعایت کنیم. بزرگترین مشکل ما الان کلوز کانتکت ها هستن. ما الان موارد ما طوری هستن یه نفر توی خانواده مثبت میشه و کل اون خانواده مثبت میشه. پس الان منشأ ما با بیشتر از همه، حتی بیشتر از مراکزمون، خریدهامون و همه اینا خانواده
هست. بله درسته همینطور.
این الان ثابت کرد که ما کلوز کانتکت هامون بزرگترین مشکلات ما هستن.
دقیقاً.
و اگه خانواده ها خصوصا مادر خانواده به عنوان فردی که توی خانواده متولی آرامش هست، الان متولی سلامت هست و متولی همه اینا هست، اگه ایشون بتونه تو خانواده واقعا یه سری الزامات رو خارج از عواطف برای افراد اجرا کنه، ملزم به یه سری کارا بکنه، ما میتونیم خیلی تو خانواده هامون هم سالم باشیم، هم زندگی کنیم، هم کرونا رو بگذرونیم.
به امید خدا امیدوارم که این صحبت ها و این توصیه ها جدی گرفته بشه از جانب خانواده های محترم. اما ما دو مورد تلفنی داریم خانم مهندس شهریاری، اجازه بفرمایید تا به اتفاق بشنویم و بعد پاسخ های شما.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترمتون. میخواستم بدونم برای مقابله با استرس هنگام شیوع ویروس کرونا چه اقداماتی باید انجام بدیم؟ ممنون از لطفتون.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشی. من محسنی هستم، از مشهد خدمتون زنگ میزنم. من حدود 65-70 سالمه. می‌خواستم ببینم آیا تو محیط کار من چه مسائلی رو باید رعایت کنم از نظر بهداشت محیط. لطفاً راهنمایی بفرمایید، خیلی ممنون.
خب سرکار خانم مهندس شهریاری در خدمت شما هستیم. یکی از مواردی که خیلی ها باش دست به گریبان هستن همین مسئله استراب و استرس ابتلا به این بیماری هست و خیلی‌ها میگن که این استرابی بیشتر داره به ما آسیب میزنه، قبل از اینکه مبتلا بشیم خودمون داریم خودمون رو از بین میبریم. خب یکی از شنونده‌های عزیز ما در مورد همین مسئله صحبت کرده بود که در تقابل با استراب و استرس ابتلا به این بیماری باید چه کرد، و مورد دومم که خب شرایط محیط کاری رو و به رعایت بهداشت محیط کاری رو خواستن که در موردش توضیح بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
مقابله با استرس واقعیتش در حد علم و سواد من نیست و مسلماً پزشکان و اون افرادی که در زمینه روانشناسی حتما میتونن خیلی بهتر از من جواب بدن در این زمینه. ولی چیزی که من میتونم توی زمینه به این شنونده نازنینتون بگم اینه که با توجه به این بیماری که الان با این اشاعه، با این بار روانی، با این گزارشاتی که هر روز تو تلویزیون ما ببینیم که امروز اینقدر مرگ بود، امروز اینقدر چی بود، امروز اینجام، استرس خودش باعث میشه که ایمنی بدن کاهش پیدا کنه و توانایی انسان رو در مقابله با مشکلات کم کنه. اگه ما بیشتر از این که سراغ استرس و استراب بریم، سراغ این بریم که خودمون رو مراقبت کنیم، خودمون رو در هر مکانی قرار ندیم و خیلی از اینا، به نظر من خیلی بهتر از اینه که به استرس و استرابش حتی فکر کنیم. فکر کردن به استرس و استراب خودش به نظر من باعث استرس و استراب میشه. و بعضی موقع متاسفانه مشکلات دیگه‌ای که داریم اینه که ما برای مقابله با استرس و استرابی که داریم سراغ یه چیزایی میریم که اینا بده، خود اینها باعث شده که استرس و استراب خودش افزایش پیدا کنه. مثلا ما تو خونه ها خانم های نازنین رو داریم که به خاطر اینکه زیادی دارن از مواد گندزدا استفاده میکنن به دلیل استرس و استرابشون، خود این زیادی استفاده کردنه باعث
مشکلات تنفسی ایجاد
میکنه پیدا کنن. بعد این وسواسه جدا از اون کلی مشکلات تنفسی، مشکلات پوستی و خیلی از اینا رو رعایت کنن. اگه ما طبق یک استاندارد درست، تغذیه‌مون درست باشه، الگوی خوابمون درست باشه، نمیدونم، و تمام پرهیز کنیم از استفاده از دخانیات، متاسفانه که یک اتفاق بدی که این وسط افتاده برای مقابله با استرس و اضطراب، حتی گفته میشه که برای اینکه این بیماری نمیدونم کمتر بشه، کمتر عوارضش بشه، اگه دچار شدن استفادهش توی عوام پیچیده، این خیلی بده. ما برای مقابله با استرس و اضطراب اگه همون موارد تغذیه، خواب، نمیدونم، رعایت، حفظ آرامش رو داشته باشیم، خیلی مهمتر از اینه که استرس و اضطراب رو به خودمون راه بدیم. هر چقدر توی یه زمینه‌های افراط کنیم، حتی تو زمینه وسواس در رعایت، خود این باعث استرس و اضطراب میشه.
همینطوره. و اما در مورد سوال دوم دوست عزیز ما که خواستن در مورد بهداشت محیطی در محیط کار صحبت بشه و ارائه راهکارها.
ما برای ادارات و محیط‌های کار، چه بهداشت محیط و چه بهداشت حرفه‌ای، برای تمام مشاغل پروتکل‌ها و الزاماتی ابلاغ شده در محیط‌های کار، ولی اون پروتکل‌ها داره به صورت مرتب توسط همکارای ما رصد میشه و آموزش های لازم داده میشه، ولی من یک سری از موارد رو که میتونم جدا از اون به شنونده نازنینمون بگم اینه که در جایی که محیط کارشون هست، اگه تجمع هست در اون اتاق نرن، اگه جای تجمعی هست حتما رعایت بشه. در محیط کار اگه تجمع ایجاد شد از ماسک استفاده کنن، تهویه اتاق کارشون مناسب باشه، اسپیلت روشنه، هوا سرده، ما فکر میکنیم هوا مناسبه، نه، این هوا باید حالت رفت و برگشتی داشته باشه. اگه کسی اون اتاق حالت تجمع ایجاد میشه، حتما باید یک در، پنجره و حتی هواکش مناسبی باید باشه که تهویه هوا در اونجا حتما صورت بگیره. میز کار و کلیه ابزار کارشون رو در پایان ساعت اداری از روی میزهاشون خارج کنن، حتما با مواد کنزدای مناسبی که الان تو بازار خداش رو خیلی به وفور هست، اگه نبود همون وایتکس 1 به 99، تمامی میزهای کار اینا باید توی ادارات رعایت بشه. ولی اگه افراد میخوان بهتر از اون رعایت کنن، میزهای کارشون رو خالی کنن و پایان هر ساعت اداری این رو. من خیلی برای من جالب بود، چند روز پیش توی محیطهای کار یک گزارشی شده بود که برای من خیلی جالب بود، این که همین خودکار ساده‌ای که ما تو محیطهای کارمون داریم استفاده میکنیم، دست به دست کردنش بین مراجع کننده ها و حتی اونایی که پشت میزهای کاری هستن و کارمندها هستن، بله، همین کل مشکل داره برای ما ایجاد میکنه.
درسته.
رعایت یه سری از نکات بسیار ریز میتونه ما رو خیلی خیلی ملزم به رعایت بکنه که ما از این بحره بگذاریم و سلامتی خودمون و افرادی رو که تو ادارات حضور پیدا میکنن رو تضمین کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما خانم مهندس شهریاری اگر موافق باشید سری بزنیم حالا به ورزشگاه ها، اماکن ورزشی، پروتکل هایی که ارائه میشه برای رعایت شرایط بهداشت محیطی در ورزشگاه ها، با توجه به اینکه دیگه مثل قدیم نیست. قدیم عرض میکنم منظورم اسفند 98 هست که به شدت جلوی این اماکن گرفته شد، تعطیل شدن، باشگاه ها کار نمیکردن و الان میبینیم که خب باز هستن و بسیار مراجعه کننده دارن بعضیاشون. حالا بعد اونجا چه کرد؟ ما شرایط ورزشی رو بعد از شبکه رادیویی ورزش ارائه بکنیم که دوستان عزیز شنونده و مخاطبان ما در جریان قرار بگیرن.
من اولین چیزی که میتونم تو این زمینه بگم اینه که ما پروتکل هایی رو که باید مراکز ورزشیمون رعایت کنن رو میتونن تو سامانه مرکز سلامت داد بهداشت داد جیوبی داد آیار بردارن و استفاده و بهره برداری بکنن. طبق آخرین پروتکلی که در این زمینه انتهای برج اردیبهشت ما ابلاغ شده، در مورد بازگشایی اماکن و سالن های ورزشی که شرایط بهداشتی رو ندارن، تهویه مناسب ندارن، شرایط محیطیشون مناسب نیست، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و اینها اجازه بازگشایی رو ندارن. متاسفانه سالن های ورزشی بدنسازی ما خیلی از اینها در زیر زمین هایی هستن که تهویه در شرایط عادی هم مناسب نبوده و الان هم اصلا ما اونا رو نمیتونیم به عنوان مکانی که بتونه ورزش رو ادامه بده نمیپذیریم. اما مکانهایی رو که ما میتونیم به عنوان سالن بدنسازی اماکن ورزشی از لحاظ بهداشتی تایید کنیم در شهرهای سفید میتونن با رعایت الزاماتی که گفته شده در همون سامانه که خدمت شما گفتم، پروتکل هایی که اعلام شده، بازگشایی اماکن و سالن‌های ورزشی که تاکید می‌کنم بهداشت از لحاظ بهداشتی مکان اونها رو قبول می‌کنه، در شهرهای سفید منعی نداره.
درسته.
شروع باشگاه‌های ورزشی که شرایطش رو بهداشت قبول می‌کنه و استخرهای روبازی که شرایط رو دارن از لحاظ این پروتکل در شهرهای زرد و سفید منعی نداره. در شهرهای قرمز رشته‌های انفرادی با تماس متوسط مثل بدنسازی و پرورش اندام با تاییدیه فیزیکی مرکز بهداشت شهرستان و یا دفاتر خدمات سلامت منعی نداره. شروع به فعالیت رشته‌های ورزشی پربرخورد و تیمی در شهرهای زرد و قرمز کماکان ممنوعه و قبل از شروع به کار همه کارکنان باید در اماکن ورزشی تست PCR رو انجام بدن. پذیرش ورزشکاران مشکوک و بیمار در همه اماکن ممنوع هستش.
درسته.
و ثبت نام کلی اماکن ورزشی قبل از تمام اینها باید در سامانه سلامت gov.ir انجام بشه و برگزاری مسابقات هم در هر شهری فعلا ممنوع هستش مگر اینکه شهر سفید باشه و تاییدیه از معاونت بهداشتی اون شهر گرفته بشه با سری الزامات و پروتکل هایی که اعلام شد.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم از شما سرکار خانم مهندس شهریاری، رئیس گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، که با ما همراه بودی در برنامه امروز. صحبت‌های مفیدی ارائه شد، انشاءالله که مورد توجه عزیزان و مخاطبین خوب شبکه ورزش هم قرار گرفته
باشه. در مورد استخرها
خواهش می‌کنم.
استخرها فعلا، خصوصا استخرهایی که من گفتم در مورد روبازها فعلا معنی نداره تو شهرهای سفید. ما خیلی مشکل داریم، متاسفانه استخرهای ما به صورت مخفیانه دارن فعالیت میکنن توی شهرهای دیگه. ما تو شهر خودمون خدا رو شکر مبارزه‌ای تو این زمینه نداشتیم و اگه باشه حتما پلم میشن و تا پایان این که بیماری کرونایی باشه استخرهای سربسته ای رو که غیر مجاز فعالیت کنن، چون اجازه فعالیت بهشون داده نشده، باشون برخورد قانونی میکنن.
بسیار عالی و حتما خیلی متشکرم از لطف شما و از توصیه هایی که داشتید و انشاءالله بتونیم در برنامه های آتی باز در خدمتتون باشیم. سرکار خانم مهندس
خیلی ممنون، متشکرم از
درود بر شما و خدا نگهدارتون.